تصویر تموم فرشا دستشه، میپرسه کجا قراره فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشا بعد جوری میشن با بده.
به به فرشا رو بیاریم، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگیم کدوم باب سلیقتونه. خونه فرش رو پروف میکنه بعد میخری، پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرشاست.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همینک از شما علاقه‌مندان به شنیدن برنامه‌های ادبی دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نی بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده ققنوس، سلام و درود بر شما. آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران زیر یک آفتاب بیدرید. این برنامه آینه است برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. در ققنوس امروز در مورد این رویدادهای ادبی با شما گفتگو می‌کنیم. تجلی عاشورا در ادبیات فارسی و ادبیات عرب، در گفتگو با آقای دکتر محمد رضا خالصی. درباره کتاب نمادها و نشانه ها در ادبیات نمایشی، نوشته دکتر محمد عارف کازرونی با نویسنده این کتاب گفتگو میکنیم.
ما
و رویداد پسین، این که شاعران پذیرفته شده در 11 دوره آموزشی شعر جوان کشور مشخص شد. بسیار سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. تصنیف زیبای مرا عاشق رو با صدای به خوب استاد شهرام ناظری تقدیمتون کردیم و که از زیباترین تصنیف های به ساخته استاد پرویز مشکاتیان که به زعم من دیگه ما تصنیف ساز به معنی واقعی کلمه پس از او به خیلی کم دیدیم و شنیدیم. باری شعر زیبای حضرت مولانا هم در اثنای کلام خوانده شد. مجموعه زیبایی بود که امیدوارم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. کتاب نمادها و نشانه‌ها در ادبیات نمایشی نوشته دکتر محمد عارف کازرونی به تازگی توسط انتشاراتی به چاپ رسیده است. ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر محمد عارف کازرونی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب، تا درباره محورهای موضوعی و سرفصل‌های کتاب برامون توضیح بدن. درود بر شما جناب آقای دکتر عارف، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب محمدی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. قبل از اینکه حالا به خود کتاب برسیم و پرسش‌هایی در مورد خود کتاب ازتون بپرسم، خواستم در مورد ایده نوشتن این اثر باهاتون صحبت کنم. نمادها و نشانه‌ها در ادبیات نمایشی، این یه وجه بومی و ایرانی داره یا اینکه به یک زبان جهانی‌تری نوشته شده؟ مقصود من رو متوجه شدین؟
بله.
بسیار خوب.
عرض کنم که خب ما یه درسی در دانشگاه‌های ایران و جهان داریم به نام نمادها و نشانه‌ها در ادبیات نمایشی.
بله.
حتما برای دانشجویان دکترا و ارشد ایران این درس رو داریم در تمام دانشگاه‌های ایران و خارج از ایران، مثلا رشته‌های هنر. خب این یکی از دلایلی بود که ما در ایران نداریم، نداشت تا امروز ما کتابی به نام نمادها و نشانه‌ها در ادبیات نمایشی نداریم. به همین خاطر من از لیسانس و فوق لیسانسم و دکتری و فرادکتری هم که بودن به همین شکل تقریبا بوده که روی چند تا موضوع دانشگاهی کار کنم، مثل جنبه‌های نمایشی یا مثل این نمادها و نشانه‌ها یا اسطوره و هنر. خب این یکی بالاخره بعد 5 سال تلاش دائم و داده‌های چند ساله در 20 ساله بالاخره تونستم طبق سرفصل دانشگاه‌ها و بر اساس نیاز حرفه‌ای‌ها در واقع سینما، تئاتر، هنر تجسمی و موسیقی،
بله خب
هم به مطالعه بپردازم، هم به تجزیه و تحلیل تفسیر و هم نقد، در واقع نگاه نقادانه من به 27 کتابم که در این زمینه کار شده هم دارم. در واقع انتظار من توزیع نشانه ها، نمادها و آیکون ها مخصوصا یا تمثیلات اینه که کاربردی باشه. حالا من فرمان شما رو گوش میگیرم، ببینید اینکه با نگاه انسان شناسی نمادین من به این کتاب پرداخته ام.
بسیار. اون 27 تایی که گفتین که ترجمه هستن به نظرم، درسته؟
غالبا ترجمه هست که 4-5 تا هم تعلیفی، منتها در این حال که بسیار ارزشمند هست، هم کتابا هم ترجمه هم در واقع گزارگرها یا نهادپردازها. ولی با این نگاهی که ما در حوزه سینما و تئاتر داریم به نظر میاد که هنوز جای کار داره، جای روشنگری و غربالگری داره، جای دقت بیشتری داره، چون بسیاری از ترجمه ها خیلی تخصصی نیست، در این حال که بسیار ارزشمند هستن هم مترجمین هم خود کتابا. ولی به هر حال گاهی اوقات بیشتر اوقات ما می‌بینیم که عنصری که به عنوان نماد شناخته میشه همون تو همون صفحه یا تو صفحه بعدش دوباره از واژه نماد استفاده میشه یا از واژه نمود استفاده میشه یا از نمایه استفاده میشه یا آیکون. خیلی ادغام داره تو این نگارش کلماتی که ما خیلی تخصصی بهش توجه داریم. یک مقدار تلاش کردم در 4 تا تالار،
بله
اسمش هم گذاشتم تو کتاب تالار گفتگوها، یعنی تو هر تالار 20 یا 30 تا رفرنس مترجمین و مؤلفین حوزه نماد و نشانه هم آوردم با آدرس. بعد خب مخاطب اینا رو میخونه، میبینه این مقدار تناقض وجود داره، یعنی روشن نیست که سینماگران ما چه حرفه‌ای، چه آماتور و چه آکادمیک دانشگاهی به روشنی بتونن بگن مثلا انار نماد یا نشانه یا تمثیل یا آیکونه، سیب نماد یا نشانه یا جغد نماد یا نشانه، اگر یه جغدی بالش سبز باشه چی میخواد بگه فیلمساز یا نویسنده یا عکاس یا نقاش. اینا در ایران مخصوصا این الان عبارت که دارم خدمت شما و بینندگان عرض میکنم که من ندیدم هیچ گونه مصداقی، یعنی بگن این نشانه اینه در مثلا سینما، نماد اینه در سینمای مثلا کیارستمی یا بیزایی یا حاتمی کیا.
شاید مثلا روی فیلم هامون خیلی دیدم که کار کردن، یکی از فیلمایی که خیلی بهش پرداختن مثلا فیلم هامون هست که خیلی نمادگرایانه بهش پرداختن. بخشی از سینمای ایران به نظر مثلا ظرفیت اینو نداره که از این منظر بهش بپردازن.
نه داره. چرا سینما کیارستمی داره در دنیا هست؟
بله بله سینما کیارستمی هم بله.
زبان مشترک مردم جهان رو پیدا کردی کیارستمی.
درود بر شما. خب اخوان پرسش من هم همینه آقای دکتر. الان شما نوشتین نمادها و نشانه ها در ادبیات نمایشی مثلا دست یا آب یا قله قاف یا سیمرغ در ادبیات فارسی در مخاطب فارسی یه استعاره است که لزوما شاید مخاطب خارجی این استعاره رو نمیشناسه، اصلا نمیتونه باش پیوند بخوره. این چطوری میشه اون وقت؟
خب این آفرین، سوال بسیار ارزشمنده و خیلی هم کاربردیه اتفاقا. وقتی تماشاچی تو سالن ما میاد بیرون میگه کیارستمی چقدر مزخرف بود و من مثلا طعم گیلاس با اون همه نشانه و نمادهایی که توش هست نمیشناسه، به دلیل اینکه زبان مشترک مردم جهان رو نمیشناسه. حالا شما میفرمایید خارجی آیا میفهمن یا نمیفهمن؟ بله، به دلیل اینکه کسی که اینا رو به کار بگیره و به درستی به کار بگیره کسی است که زبان مشترک مردم دنیا رو میفهمه و از قاف، از سیمرغ، از زال، از جغد استفاده درست میکنه. ولی تو ایران ما من یه چند تا رو کنار میذارم، قطعا 100% نظرم قطعی رو همه نیست، اغلب فقط همون عنصر رو میارن قرار میدن، نیومدن که بگن ما روش کار کردیم و ایرانیزه بکنن تا بتونن دراماتیک بشه و با دنیا صحبت بکنه. این نیست. امیدوارم خوب تونسته باشم حرفام رو بزنم.
بسیار.
یعنی این که این خود اسطوره بیارن تو سینما که کاری نکردن، این نماد رو بیارن که مثل سهراب سپهری که انار رو میاره توی کوچه باغ کاشان قرار میده و بعد میاد یه صندلی چوبی میذاره، بعد یه دیوار گلی میذاره، این داره درست کار میکنه ولی بقیه اینجوری کار نمیکنه. متوجه؟ یعنی تونسته دراماتیزه بکنه ولی این خودش رو بیاره. خب اسطوره سر جای خودش اسطوره است، پس درام نویس چه کار کرده؟ سینماگر یا نمایشگر چه کار کرده؟ اونا این کار رو نمیکنن، فقط خودش رو میارن. چه میدونم حسن کچر رو خودش برمیدارن این خودش. حتی ما سینمای مثلا خونبستی که آقای غلامرضای کار کرد، با اینکه خودش لور هست و مخاطبش هم لور بود، لورها پس زدن چون نمیشناسه، چون اون پیرزن روستایی بهتر این اجرا میکرد تا یک درام نویس، یک فیلم نام نویس، یک کارگردان سینما. یعنی ما باید عناصر بومی رو که خیلی هم نیازمنده، دنیا دوست داره ببینه و بشنوه ایرانی رو، ما اینا سینماگران ما یا فیلم نام تئاتر نویسان ما یا هنر تجسم باید از عناصر بومی استفاده بکنن و با زبان مشترک دنیا صحبت بکنن. سقفشون کوتاه ایران نباشه. تا الان هم کم استفاده کردن از عناصر پیش هخامنشیان، دوره اشکانیان، ساسانیان، دوره میترا، دوره زوران، خیلی کم استفاده شده، خیلی و خیلی زیاد وجود داره. ما 30 قوم بزرگ کنار هم زندگی میکنیم، انقدر نمادها و نشانه ها بختیاری ها دارن، انقدر بلوچ ها دارن، انقدر کرد ها دارن، گیلکی ها، مازنی ها. من تو سینمامون ندیدم واقعا، خیلی بده. یعنی
یه نکته جالبی رو بهتون بگم، مثلا اون سمتی ها، یعنی برخی از کارگردانان مطرح جهان اتفاقا گاهی نظر میکنن مثلا به اسطوره های ما یا به نماد های ما. مثلا یادم میاد که این اثر مشهور داستان عجیب بنجامین باتن، خب خیلی میگفتن که این اصلا شخصیت زاله که برخلاف مفهوم زمان به دنیا میاد و بعد مثلا اون زمان و اون ساعتهای سلطنتی و تاریخی زیر آب غرق میشن، از این رو که زال هم برعکس مفهوم زمان به دنیا میاد و بعد اصلا گم میشه. میدونی، یعنی فکر میکنم که نظرهای بیرونی به آثار ما هست. ای کاش که سینماگران خودمون هم به ادبیات کلاسیک خودمون و ادبیات کهن خودمون همچین منظر نشانه شناسانهی داشته باشن.
خیلی حرفات خوبه، خیلی خوشحالم از این بابت. من کاملترش بکنم، مثلا ما میبینیم کینگ لیر نوشته ویلیام شکسپیر که به نظر میاد بهترین، در واقع رتبه اول دنیا رو داره شکسپیر، یعنی جلوتر از سوفوکل و اوریپید و آیسکلوس هم افتاده بچه. خب کینگ لیر آقای شکسپیر از سلم و تور و ایرج و فریدون ایران گرفته شده.
بله،
چرا
بله،
ایرانی ها
بله.
نتونستن از این مثلث بسیار عالی که تا پسر بوده او که ازتش دختر، خب چرا اینا نتونستن اینو خوب بر ببرن؟ یا مثلا دانته اومده از ارداویرافنامه ایران گرفته شده، کمدی الهی دانته. خیلی عجیبه، من حالا تعجبم نداره، چون اگر بخوام مثال بزنم خیلی زیاد، یعنی فرمایش شما رو خیلی خوب تر میشه کامل تر کرد با مصداقایی که وجود داره و روزگار ما خیلی بده. دنیا دوست داره ایران رو ببینه و بشنوه، ولی اینکه بیام تو خیابون و ماجراهای خیابونی که دو هفته بعد تغییر میکنه و آسیب‌هایی که روی سطحیه و ما خودمونم رنج میبریم، ما ناراحتیم، بیان اینها و با این زبان ایرانی با دنیا صحبت کردن به نظر من نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم است. خب وقتی آدم این چاله چوله های اجتماعی داره چرا باید به همسایه بگه؟ در حالی که اگر قرار مثلا بزن به پردازن، خب ما در اسطوره ها، نمادها و نشانه ها و آیکون ها و تمثیلات بی‌نظیری داریم در ادبیات کهنمون که میشه با دنیا صحبت کرد. اینا گذاشتن کنار برای که نمیتوانن دراماتورژی بکنن، سخته.
الان پرسشم اینه که مثلا نمایشنامه نویسا یا کارگردان مؤلف ها نظرشون نسبت به کتاب های شما یا کتاب های از این دست چطور بوده؟ اصلا اهل تألیف هستن؟ من دغدغم اینه، میخوام بگم بخش بزرگی از بدنه سینماگر ما سینماگر مؤلف نیست که بخواد اصلا دغدغه این مسائلو داشته باشه.
نه خیلی درست حرفتون، اصلا جای شک کم نداره. ما 4-5 تا سینماگر داریم که نمیمیرن، حالا اونا کسی هن که پژوهش میکنن و تألیف دارن، سینماگرانی که از ماجراهای زودگذر روزگارمون میان یه چیزی میسازن و دنیا هم دوست داره، مثل خبره درام نیست، زود به اطلاع جهان میرسونه یا ایران، این از نظر ما هنرمند نیستند، اینا گزارشگر هستند. ولی در ایران خیلی کم داریم، دهکده کوچک و کم جمعیتی هستند که شما میفرمایید که هم پژوهشگر خوبی باشن هم مؤلف خیلی کمند، به خاطر همین کم میارن. اینا من میبینم حالا ممکنه نام ببرم از قلم بیفته، خیلی مایل نیستم، ولی کسایی که 40-50 سال فیلمشون هنوز دوست دارید ببینید، این اونایی هستن که مطالعه میکنن. مطالعاتشون هم لزوماً انسان مردم شناسی ممکنه نباشه، ممکنه جمعیت شناسی هم باشه، قوم شناسی باشه، قبیله شناسی باشه، حتی فولکلور که یه مقدار روه، ولی غالباً این حوادث روزگار ما رو، درگیری های اجتماعی رو که خیلی از نظر همه ما و از نظر پژوهشگران حوزه درام شناخته شده هستن و مصداق زیاد شنیدیم میرن کار میکنن و این جای نگرانی داره. و در این حال اونا هم که اونجوری کار میکنن کسانی هستن که به خودشون و به ایران و به ادبیات کهن ایران که سرشار از نمادها، نشانه‌ها، تمثیلات، آیکون‌ها هست احترام ویژه قائل هستن و میتونن بگن ما فرزندان هنر ایران هستیم. امیدوارم این اتفاق بیفته. اما کتابای من خب معمولا چون تو حوزه اتنولوژی دارم کار میکنم، مثل اقوام مثل افغانها، مثل ارمنها، مثل حتی مکزیکیها، سرخپوستان، چون من مسافرت هم داشتم به خیلی کشورهای دنیا، تو این زمین است و حداقل چاپ 4-5 شده تو ایران، همان پرتیراژ، یعنی 2500 تا هر چاپی که میزنن یا 1500 تا، این اخیرم 1100 تا، در حالی که تو ایران معمولا کتاب نمیخرن، نمیخونن متاسفانه. حتی دانشجویان دکتری من میبینم بعضی‌هاشون به جایی که الان 1000 تا کتاب داشته باشن بیشتر دنبال جزوه هستن و این درد بزرگی است. دانشجوی دکترا باید تو خونش کتابخونه داشته باشه، لااقل 1000 تا کتاب داشته باشه، ارشد باید 600-700 تا کتاب داشته باشه.
اصلا عادت هم کردن میگن استاد جزوه نمیدین؟
بله میگن جزوه، که البته من سر کلاس هم خیلی هم دلخور میشم، لااقل میگم مثلا در مورد اسطوره و هنری و نمادها که صحبت میکنم حداقل 60-70 تا کتاب و مقاله رو خوندم، اونا رو به شما منتقل میکنم. از حرفایی که من میزنم شما یادداشت کنید، همونا میشه کل کلاستون دیگه، اگر نمیرید کتاب بخرید. من تا هرگز جزوه نمیدم، میگم اینو به عنوان یادداشتای کلاسی برای خودتون یادداشت کنید، ضبط کنید، صدام گفتگو کنیم تا خودتون به فهمی برسن. دانش خیلی اتفاق خوبی نیست، فهمیدن خیلی مهمه.
آقای دکتر عارف، خب ما کشوری هستیم که تجربه جنگ رو هم پشت سر گذاشتیم، یعنی 8 سال رو در رو این تجربه رو سفری کردیم. حالا اگه بخوایم برگردیم به اون مقدمه مثلا جنگ و صلح که میگه اصلا کشورهایی که تجربه جنگ رو سپری میکنند یه منبع غنی از ادبیات داستانی هستن، ما نگاهمون به این تجربه یه نگاه عمیق نشانه‌شناسانه بوده تا الان در سینما یا حتی مثلا در ادبیاتمون، با توجه به اینکه میدونم این دغدغه رو هم دارید؟
بله، البته خود من چند تا کتابم تو این زمینه کار شده.
بله.
حتی یکی از کتابام هم توی تالار وحدت من جایزه نویسندگی ساله
دفاع مقدس
گرفتم تو دوره آقای خاتمی بود و اینا توی تالار وحدت، موقع من البته هنوز مقطع دکتری رو نخونده بودم و جایزه ایران رو گرفتم. بعد اخیراً هم باز کتابم تو هم یا مثلا فیلمنامه‌ام که از دل همون کتاب در اومد، چون اون موقع من به شوخی های رزمندگان پردازم، هیچ کس جرئت نکرده بود تا اون موقع، همه میگفتن از خانواده این مذهبی خون و شهادت و...
که بعد اولین شد مثلا لیلی با من است، تجربه سینمایی
بعد از کتاب من.
بله بعد از کتاب شما.
آفرین شد لیلی با من است و بعد یه مقدار بسیار نسخه ضعیف‌تر شد، اخراجی ها و اون چیزا که ما می‌بینیم که خیلی ضعیف.
بله.
بعد من اونو کار کردم، خیلی هم مورد استقبال مردم و اورزمندگان اون 8 سال جنگ عراق بر علیه ایران رو مورد اقبالشون قرار گرفت، بر خود من خیلی حال بود. بعد یه فیلمنامه‌ام از تو دل اون در آوردم از اون شوخی ها که اونم نامزد قلم طلایی بین المللی شد به نام روز تولد تو.
بله بزرگترین به خدمت اون اثر میدونی چی بود؟ این که من یا ما منظورم این که متوجه شدیم که بابا اون کسانی که اومدن و جنگیدن و عاشقانه و سرشار از حماسه هم این کارو کردن، آدم‌هایی از جنس ما بودن، میدونین؟ یعنی آدم‌های ماورایی نبودن که حالا ما فکر کنیم اونها تونستن و ما نتونستیم. نه، واقعا کسایی بودن که اصلا اینجا تجربه عشق رو داشتن در خارج از تجربه جنگ و دلشون تنگ میشد برای همسرشون، برای فرزندشون، برای قوم خویششون، برای خونه‌شون و دغدغه‌های ما رو داشتن، اما یه اتفاقی درونشون افتاد که اونا رو در اون مکان قرار داد که پای وطنشون بایستن، پای آرمانشون بایستن.
آفرین، خیلی حرف خوبه. ما به ازای تمام آدمای ایرانی ما میتونیم فیلمای جنگی دفاعی مقدسی جنگی بسازیم. چرا اومدن قشرش کردن یه قشر خاص تو سینما بده و همش هم پیروز میشن؟ آخه چرا این کارو میکنن؟ مخاطب پس میزنه. یعنی چی؟ اگر قرار ما پیروز بشیم هفته اول، این فیلمایی که ما داریم میبینیم ساختن، خب هفته اول ما دنیا رو میتونستیم بگیریم با دنیا قدرت، من ما نتونستیم یه وجب جلو بریم. دشمن اگر ضعیف بشه تو این جبهه، خب ما ضعیف میشدیم، حالا شهدا ضعیف میشن، جانبازا ضعیف میشن. دشمن اون عراق خیلی قوی بود، از تمام تکنیکیش و امکاناتش استفاده کرده. وقتی شما بتونی 8 سال در مقابلش بایستی، یعنی شما خیلی قدرتمندی. ولی وقتی اونا رو شلوول و مست و گیج و پخمه نشون بدی، خب ما این همه پس 8 سال چه بود کردیم؟ این مردم به دنبال اینه که پس میزنن، مردم دنبال واقعیت ها هستن، مستندات هستن، تا بهترین لحظه های جوانانشون که تو جبه بوده رو ببینن و تحسین کنن، حظ ببرن. همین جنگ کردن خیلی خوشگل به هر شکلی خودش افتخار داره، ولی بد بودن دشمن نه، خیلی افتخار نداره.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد عارف، خیلی لذت بردم از گفتگو با شما، متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
قربان شما، خدا
پیروز باشید، بدرود، خداحافظ. چنان که این برنامه های گذشته و این چند وقت پشت سر مفصل براتون گفتیم و پخش کردیم، سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن پیش روی ماست به میزبانی شبکه رادیویی فرهنگ و در معاونت صدای رسانه ملی این آیین قرار هست که برپا بشه تا 27 شهریور، در واقع که آیین پایانی برگزار میشه. کارهای زیادی است که داره در ارتباط با این جشنواره جلو میره. مهلت ارسال آثارش هم 20 مرداد 1403 هست. من بخش ها رو خدمتتون میگم. دیروز گفتم که علاوه بر بخش های مردمی که من زیاد در موردشون صحبت کردم، بخش های تخصصی دیگری هم وجود دارن، از جمله در بخش اصلی که همکاران ما در شبکه‌های رادیویی دیگه و برنامه سازان به طور عام میتونن برنامه‌های ترکیبی، گفتار محور، گفتگو محور، مسابقه، نمایش و برنامه‌های با ساختارهای نوین برنامه‌سازی رو با موضوع و محور زبان فارسی در حد اکثر یک زمانی 25 دقیقه در قالب یک فایل صوتی برای ما ارسال کنن. بیشتر در مورد این جشنواره هم با شما صحبت خواهم کرد. علاوه بر بخش اصلی که مفصل براتون توضیح دادم، بخش‌های دیگری هم داریم، از جمله بخش ویژه که برنامه‌هایی هستند با موضوع جایگاه زبان فارسی در آثار استاد شهریار یا نقش استاد شهریار در گسترش زبان فارسی. حداکثر 25 دقیقه میتونه باشه این برنامه. پس موضوع اصلی زبان فارسی است، حالا در چشمانداز روش، منش و چشمانداز شاعرانه استاد شهریار هم میتونید به این موضوع بپردازید. در شمایل یک فایل صوتی 25 دقیقه‌ای یا برنامه مستند 25 دقیقه‌ای میتونید برای ما ارسال کنید. که چگونه ارسال کنیدم که دیگه همیشه گفتیم، میتونید وارد وبگاه شبکه رادیوی فرهنگ بشید. بخشی مجزا و ویژه وجود داره به اسم صدای سخن که اونجا مکانی است برای اینکه شما برنامه هاتون رو بتونید بارگذاری کنید و به دست ما برسونید. هر صدای نو در این جشنواره از سمت شما مردم، از سمت شما برنامه سازان رادیو، تلویزیون و رسانه های دیگر ما رو به وجد میاره.
سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد. صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی. بخش های جشنواره: بخش اصلی در 6 قالب رادیویی، بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار، فضای مجازی و رادیو نما، بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی، آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، بخش مردمی. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403. علاقمندان جهت ارسال آثار به وب